سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرریزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش می جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامی یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود. به همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی رایافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود، به دور نیمه نهایی این مسابقات راه خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده، در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت اسرائیلی، سه عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. دو منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله میکند که آنها را مرتبط با ایران میداند. از سال 11 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می گوید که از نهادهای بین المللی می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از رفتار خصمانه با خبرنگاران دست بردارند.
اخیراً یکی از خبرنگاران افغان که از ایران برگشت کرده بودند از جانب استخبارات طالبان بازداشت شدند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این موضوع را واقعاً نگرانی بزرگ می داند.
دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغان رو به وخامت گراییده.
با تأثیر که در این روز جهانی حقوق بشر چیزی در افغانستان برای جشن گرفتن وجود ندارد.
امروز 10 دسامبر برابر با روز جهانی حقوق بشر است. شماری از شهروندان افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده و بدون آنکه جرمی را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. یکی از نظامیان پیشین میگوید:
اینجا گفتن میتونم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا میرفتیم، دست و پای ما را بسته محکم میکردن، 5-6 نفری قایم میگرفتن، پای پیاب داخل دان ما میکردن.
شماری از زنان در ولایت های فرا و نیمروز میگویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 19 قوس 1402 شمسی برابر است به 10 دسامبر 2023 میلادی. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می گوید که از نهادهای بین المللی می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از رفتار خصمانه با خبرنگاران دست بردارند. این فدراسیون در اعلامیه گفته که فشارها بر رسانه های غیر دولتی در افغانستان روز به روز افزایش می یابد. طالبان در مورد اعلامیه اخیر فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که در چارچوب ارزش‌های افغانی و اسلامی به آزادی بیان پایبند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که فشارها بر رسانه‌های غیر دولتی و کارمندان آنها در افغانستان افزایش یافته، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از سازمان‌های بین‌المللی در زمینه رفع این فشارها درخواست همکاری کرده. این فدراسیون روز شنبه 9 دسامبر در اعلامیه در اعتراض به دستگیری زمیر زهیر، خبرنگار سابق رادیوی طلوع خورشید از سوی طالبان گفته که از نهادهای بین المللی حمایت کننده رسانه ها می خواهد که بر طالبان فشار بیاورند تا از اقدامات و مواضع خصمانه علیه خبرنگاران دست بردارند. گفته می شود که زمیر زهیر به ایران رفته بود، اما پس از بازگشت به افغانستان در هفته گذشته توسط استخبارات طالبان دستگیر شده است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، ناوقت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از رسانه ها و خبرنگاران با محدودیت های روبرو شد و این موضوع باعث شد که یک تعداد زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند و اینا به کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای اروپایی مهاجرت بکنند. اخیرا یکی از خبرنگاران افغان که از ایران برگشت کرده بودند از جانب استخبارات طالبان بازداشت شدند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید این موضوع را واقعا نگرانی بزرگ میداند.
طالبان در مورد اعلامیه روز گذشته فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که در چارچوب ارزش‌های افغانی و اسلامی به آزادی بیان در افغانستان پایبند هستند. از سوی دیگر بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که در حدود 2 سال حکومت دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت 50% رسانه‌ها متوقف شده و 70% از کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران بیکار شدند. این بنیاد به رادیو آزادی گفت که بسیاری از کارمندان رسانه‌ای مسلکی افغانستان را ترک کردند و کار خبرنگاری و ژورنالیسم در افغانستان به دلیل کمبود منابع فیزیکی، مادی و اقتصادی کاهش یافته است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغان رو به وخامت گراییده. از امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در افغانستان در حال تجلیل می شود که طالبان از سوی شمار زیادی از سازمان ها و نهادها به نقض حقوق بشر متهم هستند. در این حال امروز و فردا در یک نشست دو روزه به ابتکار وزارت خارجه اندونزیا و یکی از بنیادهای قطر در دوحه در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، دیدبان حقوق بشر بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا به این موضوع توجه جدی کند. این درخواست در حال مطرح شده که امروز 10 دسامبر از روز جهانی حقوق بشر در حال تجلیل می شود که بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد وضعیت جاری حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردن. هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر شام دیروز به رادیو آزادی گفت: Sadly, on this
International Human Rights Day, there's. با تأثیر که در این روز جهانی حقوق بشر چیزی در افغانستان برای جشن گرفتن وجود ندارد. افغانستان هنوز هم با یک بحران بزرگ حقوق زنان مواجه است و این بحران نه تنها بهتر بلکه بدتر می شود. ما می بینیم که طالبان با گذشت زمان پالیسی های متعددی را وضع کرده و به تجدید قوانین وضع شده ادامه دادند. وضعیت برای زنان و دختران افغان به طور فزاینده دشوار تر می شود.
این اظهارات در حال صورت گرفته که امروز و فردا نشست دو روزه به ابتکار وزارت امور خارجه اندونزیا و مرکز تحقیقات بحران و حقوق بشر قطر در شهر دوحه پایتخت این کشور دایر شده و در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه مشکلات زنان و دختران در افغانستان بحث خواهد شد. در اعلامیه مرکز تحقیقات بحران و حقوق بشر قطر گفته شده که کارشناسان برجسته، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و سایر علاقمندان در مورد موانع در زمینه تحصیل و کار زنان و دختران افغان بحث خواهند کرد و توصیه‌های این نشست به اجلاس بعدی که در قطر دایر می‌شود ارائه خواهد شد. طالبان تاکید می‌کنند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین شریعت اسلامی احترام می‌گذارند. این در حالی است که همین اکنون 4 تن از فعالان حقوق زنان، جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده، با شمار دیگری از فعالان و شخصیت‌های افغان در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته که این فعالان را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر آزاد کنند. طالبان پس از این که در اواسط آگوست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران افغان از سوی طالبان از کار در سازمان ها و نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع شدند. در افغانستان تحت تسلط طالبان، زنان و دختران افغان نمی توانند به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی بروند و محدودیت بر سفر آنها وضع شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز می‌گویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. اما پیش از آن، امروز 10 دسامبر برابر بر روز جهانی حقوق بشر است، اما شماره از شهروندان افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده و بدون آنکه جرمی را مرتکب شده باشند بازداشت و شکنجه شدند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، و شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. اما حکومت طالبان همواره چنین ادعاها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. بیشتر در این گزارش مفصل از سحر لیوال.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که بدون ارتکاب جرم طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است. یک افسر نظامی نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران به سر می برد و به خاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای 3 ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است.
پایپ او در سر ما می گرفتن و دسمال در روی بسته بودن، در چشمای ما در دانم بسته بودن که صدای چیخم نبرایه، با همی کیبل می زدن، در برق می دادن، ما را برهنه می ساختن. بسیار شکنجه خطرناک، یعنی ایر گفتم می تانم که در هر 24 ساعت ما دو بار زیر کیبل از یا می رفتیم، دست و پای ما را بسته محکم می کردن، 5-6 نفری قایم می گرفتن، پایپ او داخل دانم ها می کردن.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت ها و پس از آن صورت گرفته، از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است. اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. بانک طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند، اما یونما 4 ماه پیش همچنان گفت که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یافته های این گزارش یونما را رد کرده بود. از سوی دیگر معصومه رحیمی، رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه ها چند پیش بزن ادامه کار از سوی افراد طالبان، بازداشت و 13 روز را در زندان سپری کرده است.
دست و پا مرا الچه کردم به یک اتاق تاریک و درد و بسیار جای خراب. دیگه باز 48 ساعت مرا به کتق قلفی انداختم که تا 48 ساعت هم گفته شده بود که بعضی یک قطره آب هم کسی ندهد. من 13 شب بندی بودم، دیگه قرار بود به مر محکمه کنم و 1.5 سال میگفتم که به تو عفو داده میشه. دیگه زلزله شد، فرمان که خودی مثل خوشبختانه 150 تا خانم دگم آزاد شد.
اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است. شماره از زنان معترض در جریان بیش از 2 سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند و بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان اخیراً جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است. حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جاده زنان را که به خاطر اعاده حقوقشان برگزار می شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تایید یا تکذیب نکرده است. گفتنی است که در کنار دیگر موردها، سلب حق آموزش، تحصیل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در 2 سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می شود. از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به یک سال از رفتن به پوهنتون ها نیز منع شدند. کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع است و آنها رفتن به محلات تفریحی، حمام های زنانه، کار در آرایشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تاکنون بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و میگوید از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده است. طالبان در 2 سال حاکمیتشان سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شدند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کردند و گاه هم نظامیان پیشین را به گونه اجباری ناپدید و یا هم به قتل رسانده.
گفتنی است افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است. نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمده نقض حقوق بشری می دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی های اصلی آن شناخته می شدند. اما اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم های در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین میگوید دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است. او به رادیو آزادی گفت
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده است. در دوره جمهوریت هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود، ولی حداقل فضا وجود داشت برای اینکه تلاش شود که بهتر شود، قوانین ساخته شده بودند، سرنهادها کار جریان داشت. حالا یک وضعیتی است که بسیار روشنی کم آدم میتونه ببینه، به خصوص برای حقوق بشری زنها و دخترها و در مجموع وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقامهای حکومت طالبان همواره گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری را بی اساس خواندند. در این حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است. افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا، 10 روز قبل گفت حکومت طالبان در یک سال گذشته 2 تن را اعدام و 417 زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است. نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین المللی خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا آن را متوقف کند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می‌کند. سارا سیرت از فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو زدی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می خواند و می گوید نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را با عنوان اولویت در نظر بگیرد. با گذشت 2 سال و 4 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستهای کلیدی جامعه جهانی از طالبان است، اما مقامهای طالبان هم همواره ادعا کردند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
محرومیت زنان از حق میراث در ولایت‌های فرا و نیمروز. شماری از زنان میگویند که به دلیل سنتی بودن جامعه از حق میراث پدر محروم هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شوهرم بیکار است. خودمم قبلا وظیفه داشتم ولی حال بیکار هستم. شرایط اقتصادی ما خیلی خراب است.
نجیبه 34 سال باشنده نایب پنجم شهر فرا هست. او میگوید که با وجود تمام تلاشاش تا هنوز موفق به گرفتن حق میراثی که از پدر بانان مانده نشده است.
پدر ما دارایی خیلی داشت و قبل وفات کرده و برادرای مال پدر ما تقسیم نمی کنن و میراث که از پدر به ما مانده بود پیش برادرای ما است. ما از شرم جامعه هیچ کار کرده نمی تانیم چون بدنام میشیم. چند بار به محکمه عریضه کردم ولی از ترس جنجالا پس منصرف شدم.
نجیب مادر 2 دختر و 2 پسر است. او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک نهاد غیر دولتی در فرا کار میکرد. او شوهرش نیز در یک اداره دولتی وظیفه داشت. پیشنهاد نجیب به حکومت طالبان این است.
حالا میخواهیم که حکومت خودش یک کار برای میراث خانواده ها انجام بدن.
این تنها نجیب نیست که به دلیل زن بودن و سنتی بودن جامعه از حق میراثش محروم مانده، بلکه هزاران زن دیگر نیز از حق میراث و دسترسی به مالکیت زمین و سایر حقوقشان محروم ماندهاند. زینب 26 ساله باشنده نای اول شهر زرنج مرکز نیمرود در همسایگی فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
از حق میراث که پدر برای ما مانده در بین برادرها تقسیم نمی کنه و اگر بخواهی کسی که میراث بگیره در جامعه ما شما ننگ است که میگه فلانی خواسته که حق بگیره و یک دختری هیچ وقت نمیتونه حق بگیره تا زمانی که خود برادرها درخواست نده که بیای حقتون رو بگیره یک دختر نمیتونه حق بگیره. امیدوارم که شما با ما همکاری کنه.
خواستیم در این مورد نظر مقامهای محلی طالبان در فرا و نیمروز را نیز داشته باشیم، اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی طالبان در این ولایات تا ته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یک فعال مدافع حقوق زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر زنان به این دلیل از حق میراث محروم هستند.
اکثریت خانواده هایی که در سطح افغانستان وجود داره بر اساس عرف و عنانات و رسم رواج های اشتباهی که هست، اکثریت خانواده ها دخترها را شامل حق میراث نمی دانن و اونا نه از حق قانونی از اونا اطلاع دارن و همچنان از دین اسلام هم آگاهی کامل ندارن. به همین دلیل اونا سعی می کنن تا دخترای خود از حق میراث محروم بکنن و تمام میراث به پسرای از اونا داده میشه و بعد از مرگ پدر و مادر هم طبعا برادرها کلا همون میراث استفاده میکنن و خواهرها را محروم میکنن از حق میراث.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی و در بیش از یک سال گذشته زنان از کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از سوی حکومت سرپرست طالبان منع شدند و اکثریت زنان اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. اما حال بسیاری از زنان مثل گلدسته که باشنده ولسوالی گلستان فرا هست میگوید که هرچند دین اسلام برای دختران حدود حق میراث را تعیین کرده است، اما توسط برادران میراث باقی مانده از پدر به آنان داده نمیشوند. گلدسته افزود در صورتی که به زنان حق میراث داده شود بسیاری از مشکلات اقتصادی آنان حل خواهند شد.
گرچه در دین مبین اسلام به دختران حق میراث داده شده، ولی متاسفانه امروز در افغانستان هیچ کسی به دختر یا خواهر خود حق میراث نمیدن. ما هم به خاطر اینکه در جامعه باعث شرم و ننگ نشیم، حق میراث خود را طلب کردن نمیتونیم و اگر میراث برای ما داده شود، خیلی از مشکلات مالی ما حل میشه. ما میخواهیم که میراث ما مثل
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. زنان بی سرپرست افغان در پاکستان نگرانند که اخراج خواهند شد. شماری از آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران و مشکلات امنیتی در افغانستان و پاکستان آواره شدند، اما اکنون بنابر نداشتن اسناد مهاجرت با خطر اخراج روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
ده ها زن بی سرپرست در پاکستان که به خاطر محدودیت ها و مشکلات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به پاکستان رفتند، نگران اخراجشان از این کشور هستند. مهناز هجران یکی از آنان است که از 2 سال به این سو با یگانه دخترش در پاکستان زندگی می کند. مهناز می گوید او یکی از نظامیان پیشین در زندان پلچرخی کابل بود که پس از حاکمیت طالبان و تهدیدهای موجود در برابرش مجبور شد افغانستان را ترک کند، اما اکنون با خطر اخراج در پاکستان روبرو است. او برای وسطی گفت
که یک طفل حاج افتادیم در پاکستان، تقریبا 6 ماه ما شب و روز در زیر خیمه تیر کردیم. اینجا شاهدا داریم، اینجا کرای خانه دادن نمیتونستیم، پیسه نان او گپا نداشتیم، مجبور بودیم در خیمه باشیم. خیمه داشتیم، اگر ما را اخراج کنن، اگر ما بریم پا افغانستان، اگر دگیر طالب بفتیم، تماش نظامی داخل معلوم است که چی خواهد شدن. زیاد نظامی ها طرف ایران بودن و پاکستان بودن که رفتن که عفو عمومی اعلام شده، کجا رفتن گرفتشان هم گم شدن، اصلا موردشان گم شد یا موردشان از جای پیدا شد. به این صورت ما افغانستان رفتن نمیتون که رفتیم.
یک تن از دیگر زنان بی سرپرست که با 4 فرزندش در پاکستان به سر می‌برد، مدعی است که شوهرش را در تیراندازی نیروهای طالبان هنگام پروسه تخلیه در میدان هوایی کابل از دست داده است. او که نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت هرچند اسناد مهاجرت پاکستان را دارد، اما هر از گاه مورد آزار و اذیت پلیس پاکستان قرار می‌گیرد.
شوهر دامی آمدن طالبان در میدان هوایی از دست داد. مادر 4 طفل است. همیجا در پاکستان هستیم، اولادکای مکتب نمیخوانند. دیگه مشکل پلیسی یک طرف داریم، مشکل اقتصادی دیگه طرف. در یونیسیار هم ثبت هستیم، کارت یونیسیار هم داریم. بار بار رفتم از مشکلات و تکلیفی که در پاکستان داریم، پلیس میکشه و خانه دو خانه بچو از خانه دو خانه بچو. فوق العاده سختی و مشکلات پریشانی را داریم.
این در حال است که برخی از زنانی که به افغانستان بازگشتند میگویند با مشکلات زیادی روبرو هستند و حتی به مواد غذایی دسترسی کامل ندارند. یک تن از این زنان که با 4 فرزندش تازه به افغانستان بازگشته و بنابر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش ذکر کنیم، بر رادیو آزادی گفت
ویزایی که داشتیم وقتش پوره شده بود، ولی 3 ماه تقریبا بدون ویزا اونجا بودیم، ولی متاسفانه که ما را اخراج کردن و اومدیم به افغانستان و اینجا پنهان زندگی میکنیم. متاسفانه سرپرست هم نداریم، امروز 4 طفل بی سرپرست هستیم و اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم. نمیتونیم به مواد غذایی و همچنان دسترسی داشته باشیم. جهت مشکلاتی که داشتیم مهاجر شدیم که حداقل ما بتونیم به یک جایی برسیم و زندگی خود را و جان خود را نجات بدیم، ولی متاسفانه که دوباره در وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم به افغانستان.
زنان بی سرپرست که در پاکستان زندگی میکنند از کشورهای پناهجو پذیر میخواهند که روند طی مراحل پرونده های پناهندگیشان را سرعت ببخشند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که عمدترین آنها منع آنان از کار و تحصیل است. پس از این محدودیت ها شمار زیادی از زنان که تنها نانآور خانه بودند مجبور به ترک افغانستان شدند. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد هفتاد افغان از این کشور را از اول ماه نوامبر آغاز کرده و تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان با واکنش‌های زیاد در داخل و بیرون از این کشور مواجه شده است. برخی از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مقصد پناهندگی مهاجران افغان از پاکستان خواستند که حداقل مهاجرینی را که با برگشتشان به افغانستان با خطر مواجه می شوند اخراج نکند. اما مقام‌های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان تاکید کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار ویسل را برایتان خواهیم تقدیم نمود، اما قبل از آن رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، خلاصه خبرها را می شنویم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌ای دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پنتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند. با گفته امیر عبداللهیان، طالبان امروز علیه داعش می‌جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. رحیم جامعی، یک مدافع حقوق بشر افغان، از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامعی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شده. رحیم جامعی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود. به همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راه‌اندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در 2 بازی پیروز شود، و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده، در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری، داور بین‌المللی بوکس، که در رابطه با داوریشان در رقابت‌های قهرمانی جهان صحبت می‌داشته باشند.
خوشبختانه در مسابقاتی که گذشت چند روز قبل
یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد غلام سخی سحاک، پدر امان الله سحاک، که اخیراً ایشان به عنوان مربی امان الله سحاک در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتن و فرزندشان موفق و کسب مدال جهانی از مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان جهان شدند.
فقط به خاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنم و کوشش میکنیم که انشاءالله در مسابقات جهانی دیگه اشتراک کنم. دو مدال های دیگر قهرمانی، مدال طلا، برنز انشاءالله یا سیلور به دست بیارم برای کشور خود افتخار ببخشم.
و در بخش سوم برنامه در رابطه به اضرار مخدرات و استفاده از مواد نیروزا برای ورزشکاران بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً بوکس افغانستان بسیار دستاورد خوب را داشت، مخصوصاً در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که یک ورزشکار افغان به نام امان الله سحاک موفق شد که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از مسابقات جهانی نوجوانان این رشته کسب بکنه. و در کنار از این دستاورد حضور استاد تمیم احمد اختری به عنوان داور بین‌المللی در این رویداد بود که ایشان مسابقات مختلف بوکس قهرمانی جهان را قبلا هم بر طبق معلوماتی که بر شما از گزارش ها رسیده قضاوت داشتن و اینا یک بار دیگه در مسابقات جهانی نوجوانان بوکس جهان به عنوان داور بین‌المللی اشتراک داشتن. جناب استاد، اول خو تبریک میگم بر شما، دستاورد بسیار خوب تاریخی بوکسر افغان را از مسابقات جهانی بوکس و در کنارش حضور شما هم به عنوان داور بین‌المللی میتونه که یک موضوع بسیار حساس و تاریخی برای ورزش افغانستان مخصوصا بوکس باشه. اگر در ابتدا از حضور خود شما به عنوان داور بین‌المللی صحبت داشته باشین که چگونه به رویداد دعوت شدین و کدام رویدادها را شما داوری کردین؟
عرض سلام و ادب خدمت شما شهزاد صاحب گرامی، خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. سوال بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که برنامه مسابقات امان جان سحاک در چند روز گذشته پوشش بسیار خوب دادین، تشویق کردین، سلامت باشید. مسابقات جهانی نوجوانان جهان در کشور ارمنستان، شهر یریوان که خود پایتخت ارمنستان است، در دو هفته گذشته برگزار شده بود و شما شاهد هستین که زمانی که اول باید قسمت اشتراک خود بگویم که زمانی که من سی ستاری خود را عقص کردم از کشور مراکش مراکو، بعدن فدراسیون جهانی علاقمند به این شدن که در رویدادهای مهم ما باید حضور داشته باشم من ایس نماینده افغانستان و این افتخار بزرگ داریم و افتخار بلند شدن پرچم افغانستان هرگاهی که ما قضاوت میکنیم روی اسکرین تلویزیون های جهان داریم. خوشبختانه در مسابقات که گذشت چند روز قبل، یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود، بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند و من خوشبختانه از طرف فدراسیون جهانی IBA دعوت شده بودم که در مجموع به تعداد 36 نفر نماینده های جهانی رویداد حضور داشتند و خوشبختانه ای که ما و پرچم افغانستان همچنان در این مسابقات حضور داشتیم.
بسیار عالی. مدال که توسط سحاک به دست آمد، پیش از این افغانستان در تاریخ بیش از 70 سال که بوکس در افغانستان ایجاد شده، در حدود 80 سال میشه، از سال 1323 به این طرف، هیچگاه افغانستان از مسابقات جهانی مدال نداشته و این مدال چقدر میتونه در جهت بنیاد گذاشتن یک تهداب قوی بوکس در آینده برای ورزشکارای بوکس افغانستان چی در داخل و در چی در خارج ایجاد بکنه تا بتونن انگیزه و روحیه عزیزی داشته باشن که رنگ مدال در آینده هم تغییر بکنه و بیشتر به مدال های مثل که آقای امان الله سحاق به دست آورد بازم همچنین مدال های افغانستان کسب بکنه.
شهزاد صاحبی گرامی تشکر میکنم از سوالتان. ما تاثیرات مدال و حضور ورزشکار افغانستان در بین مردم جهان در بین نماینده های جهان متوجه شدم که واقعا اکثر بلندی بسیار بزرگ به افغانستان بود. یک نماینده با در این مسابقات داشتیم امان جان سحاق که در قدم نخست جا دارم از سکرتر جنرال فدراسیونم امیدی سپاسگزاری کنم که زمانی که من با امان جان سحاق آشنا شدم با قدر محترمشون بعدا به امیدی صاحب اطلاع دادم که یک ورزشکار است میخواه زیر پرچم افغانستان مسابقه کنه گرچه اونا در بیرون از کشور در شهر در کشور انگلستان زندگی میکنن اما شما باور داشته باشین که من اینقدر محبت و اینقدر یک وجدان نیک و یک احترام نسبت به افغانستان از اینا دیدم که خودشان پدرشان اینقدر علاقه‌مند بودن که بالاخره خوابهایی که داشت حقیقت تبدیل شد. ما دانستیم ورزشکار را توسط سکرتر جنرال فدراسیون معرفی کنیم به این رویداد جهانی که در حقیقت یک سربلندی بزرگ به مردم افغانستان بود خصوصا به ورزش بوکس افغانستان اگر دوستا قدر از ایره بفهمند. پدرش من حیث پدر امان جان سحاق من حیث ترینر اشتراک کرده بود که در حقیقت ترینرش هم است و ما خصوصا خود من حیث نماینده افغانستان در این بخش در فدراسیون جهانی جا داره سپاسگزاری کنم از پدرشون. یک روز ما هم یک حرکت کوچک از اینا ندیدیم و نشونیدیم که اینا گفته باشن که ما نماینده افغانستان هستیم به ما کمک نرسید یا چنین شد و یا چنان. بسیار پرصبر بودن، بسیار پرحوصله بودن، بسیار با ایمان هستن، بسیار یک فامیل محترم هستن، با سرشان بسیار عمو که باید اخلاق و ورزشی در قدم اول است، هر کس باید از یک برخوردار باشه، با سرشان بسیار بچه نازنین و در حقیقت از روز اول که مسابقات آغاز کرد در مقابل کشورهای مختلف که توانست مقابل سه حریف از کشورهای مختلف موفق شود، یک سرفرازی بزرگ قسمی که گفتم یک سربلندی بود و دانست مسابقات جهانی را که با قهرمانای جهان با بهترین های جهان 25 جنم نرم کرد بسیار با آسانی مسابقات برنده شد و حتی مسابقه آخرش که با کشور البانیا بود نمایندهش، البته نماینده کشور البانیا هم اونا هم در انگلستان تمرین میکنه و تجاربشان هم خوب تر است، تانست همانجا مسابقات بسیار خوب داشته باشه، نتیجه بسیار قناعت بخش داشته باشه. افغانستان بالاخره صاحب یک مدال شد که در طول تاریخ ما شاهد چنین دستاورد از مسابقات جهانی نبودیم، یک افتخار بزرگ است و ما در قدم های بعدی هم تلاش داریم که هر ورزشکاری که در بیرون از کشور چنین افتخارات را نصیب افغانستان بتانه بکنه ما معرفیشان میکنیم به مسابقات بیرونی و بسیار سربلند و بسیار افتخارانه گفتم میتونیم که اینمی دستاورده که در طول چند روز گذشته نصیب افغانستان شد یک خوشی و یک افتخار بسیار بزرگ است.
بسیار عالی، بسیار عالی. و برنامه شما با عنوان داور بین‌المللی در جهت ارتقای سطح داوری افغانستان تا به حال کدام ها بوده اگر لطف کنین بیان کنین؟
ما با شهزاد صاحب گرامی ما در اوایل امسال سیمینار را برگزار کردیم توسط فدراسیون جهانی که مدرس سیمینار ما خودم بودم، یک سیمینار بسیار عالی برگزار کردیم بر افغانستان که حکمای افغانستان همه در او سیمینار اشتراک داشتند. متاسفانه بعض اشخاص غیر مسئول که از کشور بیرون هستند تقاضای چنین کورس ها را از طرف فدراسیون جهانی کرده بودند که فدراسیون جهانی منعیس نصب و نمایده رسمیشان مرا در جریان گذاشتند و گفتند که چنین درخواست از اونا شده که برشان بعدا گفتیم که این اشخاص هیچ رسمیت در فدراسیون نداره و ما خوشبختانه دانستیم سیمینار را در افغانستان برگزار کنیم. البته از سیمینار آنلاین بود که بعد از او اکمای ما کتابچی ریکارد بوک احکامیت هم اخذ کردن با تمام موارد که داشت باید برشان تشریح می شد ما تشریح کردیم با حضور داشت نماینده فدراسیون جهانی ما و امیدوار هستم که این سیمینارها را بتانیم ما همیشه بر افغانستان برگزار کنیم و انشاءالله تصمیم داریم قسمی که با فدراسیون جهانی صحبت شده که اگر ما بتانیم شما ببینین که کشور مثلا یک مثال برتان میتونم کشور ایران بیش از 50 حکم یک ستاره داره، بیش از 20 چند حکم دو ستاره داره و تقریبا 4-5 حکم سه ستاره داره. بسیار دور من نرفتم، فقط همسایه خود در افغانستان مثال به شما دادم. ما فقط یک حکم در افغانستان داریم، یک بوه هم خودم هستم که من ستاره جهانی دارم و در جهان مسابقات جهانی را اهمیت میکنم و خوشبختانه در ماه گذشته ما در دو ماه گذشته دو مسابقه پروفشنال که تحت نظر فدراسیون جهانی بود در او هم دعوت شدم که افتخار مشترک ما و مردم افغانستان و خصوصا خانواده بوکسینگ کشور است و بخیر پس فردا مسابقات پروفشنال در بخش‌های فدراسیون جهانی است که انشاءالله ما هم دعوت شدیم به شهر دبی. بسیار بزرگ مسابقات است و به شکل بسیار بزرگ و بسیار عالی برگزار میشه. بخیر ما هم به این مسابقات انشاءالله دعوت هستم، امیدوار هستم که در مت ویزا ما مشکلات نبینیم. دیگه پلانه که ما برای افغانستان داریم شهزاد صاحب گرامی، البته نظر به علاقه‌مندی مردم افغانستان است. شما میفهمین که در هر فدراسیون مشکلات وجود داره، ما تا حد آخر کوشش میکنیم در فدراسیون ما مشکلات بدبینی خصوصا وجود نداشته باشه، چون سیمینارهایی که ما میگیریم اگر یک تعداد خوشبین باشن یک تعداد بسیار به شکل غیر معقول مخالفت نشان میتن یا اتفکر میکنم که یعنی از بیرون سیمینار کس نگیره و ما هر چیز که میفهمیم در افغانستان است. متاسفانه اشتباه بسیار بزرگ است که ما در طول تاریخ ما ایره بارها و بارها و بارها در هر رشته ما در افغانستان تکرار کردیم و همی ببینی بوده که باعث بدبختی های ما در افغانستان تا امروز است. دیگه ما امیدوار هستیم که بتانیم با کمک سکرتر جنرال فدراسیون، با کمک رهبری فدراسیون بوکس افغانستان که در بیرون هستن زحمت میکشن، میدانم که همه تلاش به این دارن که مثل که همان جان بیرق سیرنگ افغانستان به اهتزاز در آوردن، اینا هم علاقمند هستن که همیشه ما چنین دستاوردها را داشته باشیم. دیگه خدا بزرگ است شهزاد صاحب گرامی.
تشکر جناب استاد از اینکه وقت دادین به برنامه، موفقیت های بیشتر بر شما آرزو داریم.
سلامت باشین شهزاد صاحب محترم، تشکر از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد غلام سخی سحاک از جمله پیشکسوتان بوکس افغانستان را با خود داریم که فرزندشان اخیراً در مسابقات جهانی بوکس که در ارمنستان برگزار شده بود در میان 51 کشور جهان، افغانستان برای نخستین بار صاحب مدال برنز جهان ساخت، البته در کاتگوری نوجوانان که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از این رویداد به حساب می آید. به این مناسبت خواستیم که با جناب استاد غلام سخی سحاک صحبت داشته باشیم که در رابطه با این مدال دستاورد بزرگ بیشتر با شما صحبت داشته باشن با ما و شما و بیشتر بدانیم که این مدال چی رقم برای افغانستان کسب شد. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب زبیولا جان شهزاد، علیکم سلام.
سلامت باشین. فرزند شما به عنوان ورزشکار و خود شما به عنوان مربی فرزندتان در مسابقات جهانی اشتراک داشتین و یکی از تاریخی ترین لحظات ورزشی افغانستان را و مدال تاریخی افغانستان را به دست آوردین. این مدال در تاریخ بیش از 70 ساله که بوکس در افغانستان رایج است، نزدیک به 80 سال میشه که در افغانستان بوکس رایج شده، هیچگاه افغانستان از این چنین رویدادهای مدال نداشته. چه رقم این مدال به دست آمد؟ اگر کوتاه قصه کنین که چگونه ای افتخار بزرگ رقم خورد؟
فقط بوکس یک هم یک علم است، به اصطلاح هر مملکت از او یک تکنیک داره، تکتیک داره، استایل داره. مثلا افغانستان از خود یک تکتیک استایل داره، مثلا روسیه از خود داره، اوکراین از خود داره، مثلا ممالک مختلف قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، دیگه انگلستان که ما فعلا هستیم از خود داره. و من خودم چون در روسیه یک وقت تحصیل کرده بودم، به اصطلاح اونجا بوکس کردیم، اون اسکول بوکس روسی را من خوب به اصطلاح علمش پیش من بود. باز من فکر کردم بیا که اولاده خود تمرین بتم که می از اینا یک چیز جور شود. دیگه بالاخره به این از طفولیت دیاره تمرین داده تا که از اینا یک چند به قهرمان انگلستان شدن و بالاخره فکر کردن که به مصدر خدمت به وطن شویم از طریق افغانستان، به مملکت خود مصدر خدمت شویم و بچه‌ها از طریق افغانستان به خاطر کشور خود مبارزه کنند. دیگه به مون نتایج رسیدم انشاءالله. در زمن نمرای ما کمک نبودن همی مسئولین از جمله ناجی صاحب وحیدلا و در جرمنی هستن نامشون زیاد مرف، تمیم جان اختری که در جمعی هست و هم همکاری کردن، و ستاری صاحب که رئیس فدراسیون هستن و هم همچنین همکاری کلشان زیاد کردن در کارهای ما را کلش همی الحمدلله امینا پیش بردن تا که راه و طریقه برابر شد برای مسابقات و استعدادهای خود و امان لاجان نشان داد، دیگه مدال گرفت.
بسیار خوب. چقدر مدت است که امان لای سحاک فرزند شما، چون فعلا 15 سال سن داره، از چند سالگی ورزش میکنه و در کجا بوکس شروع کردن؟
بوکس برای خودم شروع کردن، از 5 سالگی بوکس میکنم، بوکس برای خودم شروع کردن. و چون من دیسپلین بسیار قوی دارم و وقتی که یک شاگرد بوکس میکنه باید استادش رحم نکنه، به طور مثال که اوگار میشه یا مانده شد یا کس شد یا فلان شد بسان شد، چون دسته وقتی که دسته قوی باشه نتایج بدست میاد. دیگه تقریبا از 5 سالگی بوکسر شروع کرد، مجموعا فکر کنین که یک 10 سال میشه که بوکس میکنه و بوکس هم به صورت صحیحش از نگاه تمرینات فیزیکی، استرنگ، تکنیک، تکتیک، همه مسائل دیگه امراشان کشک میکنیم و بر علاوه سپارنگ های مختلف در انگلستان میبریم برای جنگایی که بخاطر تجارب اصول میشه، امرای قهرمان های دیگه می جنگن تا که تجاربشون در مبارزه زیاد شود و فقط بخاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنه و کوشش میکنیم که انشالله در مسابقات جهانی دیگه شراک کنن تا مدال های دیگر قهرمانی، مدال های طلا، برونز انشالله یا سلور به دست بیارم برای کشور خود افتخار ببخشیم.
بسیار عالی. از خود شما اگر صحبت داشته باشین که شما چند سال از بوکس میکنین و در کدام شهر و در کدام کشور بوکس شروع کردین و چطور شد که شما فعلا مربی هم هستین؟
یک وقت جوانی 16-17 ساله بودم که از افغانستان همین بورسای اوکراین این طرف آمد، دیگه در بورس رفتیم، بورسای تحصیلی بود در رشته همین پولیتیکال ساینس، همین چی رو میگه سیاسی. ضمن تحصیلات باز علاقه مندی با جمناستیک و بوکس دارم، جمناستیک رو میکردم و در ضمن بوکس هم امراش میکردم. در یک تحصیل کردیم 6 سال بوکس هم در روسیه به اصطلاح ادامه دادم. بالاخره باز اومدم افغانستان. افغانستان باز
هدفتون از شوروی سابق است دیگه که فعلا جدا شده.
شوروی سابق بله. وقتی که سالای 1988 1985-1988 همین سالا دیگه. بعد 6 سال جد به اسلام علاقه مندی به بوکس داشتیم. جمناستیک که پیش بردم، من قهرمان جمناستیک شدم. و در بوکس هم به اسلام رشته ادامه دادم و بالاخره در مالک در حالا یک 15 سال بوکس کردم. باز در لندن تقریبا یک 13 سالی جا بوکس کردم. هم ترینر در زمان بودیم، هم تمرینات خودم میکنم، هم در زمان اولادای خودم و بعضی باشای دیگه افغانا بود اونا را تمرین میدادیم. یک افغان است که به نام صابر به نام زلگه مشهور از یک کلب داره. بازو جوانه ماشاءالله زیاد میامد. باز ما هم فری بدون کدام پرداخت و بیمن فی سبیل الله برای برازو تمرین میدادم. افغانای خود تکنیک تکتیکایش که مشکلات حرکات پای و دوست تکنیک و این چیزا داشتن شه همراهشان کمک کردیم. نمی کلب استاد صابر و هم خیر ببینه، همون یک کلب داره بچه تمرین میته دیگه. یه زیاد افغانای ما را زیاد کوشش کردیم که به یک سرعت برسه. خب بعض افغانای ما مسکنان مشکلات زیاد دارن، هم کار میکنن هم بوکس میکنن، باز بالاخره به مو آرزوهای خود نمیرسیدن و بعضی به خاطر خود میامدن تمرین میکنن. همراهش همیشه کوشا بودیم بدون کدام پرداخت و کدام چیز. به خود من در زندگی یعنی همونطور فری فی سبیل الله هم کمک کردیم برای افغانای خودم لندن اینجا و برای خودم هم یک اندازه تمرینات خود ادامه میدانیم. یک همه بیوگرافی و تاریخ بوکس ماست که به این شکل پیش رفت.
درست. از این که وقت دادین به برنامه، از شما یک جهان تشکر میکنیم جناب استاد.
مهربانی، خیر ببینید. خدا جو برکت نصیب کنه. الله حافظ شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
ضررهای جبران ناپذیر دوپنگ و مخدرات برای ورزشکاران و افراد جامعه. منظور از دوپنگ استفاده از مواد ممنوعه در ورزش‌های رقابتی است. دواهای تقویت عملکرد برای بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران به کار می‌رود که شامل دواهای نیروزا و نیز بعضی مخدرات هستند که از طرف وادا یا آژانس جهانی ضد دوپنگ ممنوع شدند. دوپنگ در قدم اول سلامت بدن انسان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. به همین دلیل سازمان‌های در جهت کنترل آن در سراسر جهان ایجاد شده است که در ورزش همان وادا یا آژانس جهانی ضد دوپینگ است که ناظر بر فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران جهان می‌باشد. عوارض جانبی دوپینگ اکثراً طولانی مدت هستند و باعث مشکلات فراوان از جمله قلبی، تنفسی، عصبی، هورمونی و غیره می‌شوند. به طور مثال افرادی که از مخدرات و مواد نیروزا استفاده می کنند باعث ایجاد فشار خون بالا در وجود آنان می شود. حملات قلبی یکی دیگر از مشکلات جدی برای آنان است و نیز مرگ ناگهانی آنان را تهدید می کند. افرادی که دوپینگ می نمایند معمولاً بی‌خوابی دارند. آنان دارای اضطراب و افسردگی اند و سکته های مغزی نیز برای آنان یک تهدید بزرگ دیگر است. دانشمندان بر این نتیجه رسیدند که استفاده از مخدرات و دوپنگ باعث ناباروری در مردان و زنان می شود. میل جنسی آنان کم شده و در نهایت امکان ابتلای آنان به سرطان نیز بیش از اندازه زیاد است. آنان خون ریزی های در دماغ پیدا می کنند و سینوزیت نیز دارند. اما از لحاظ اخلاقی نیز دوپنگ یک مورد کاملا واضح برای همگان است که حق به حقدار نمی رسد. آنان که با وسیله دوپنگ برنده مدال می شوند در حقیقت به صورت آشکار و ناجوان مردانه و با قوت و انرژی مصنوعی به آن موفقیت دست می یابند که معمولا حس خوب برای برندگان حاصل نمی شود. یکی از مثال های آن را می توان لینس آرمسترانگ بایسکلران مشهور آمریکایی یاد کرد که 7 بار قهرمان بایسکلرانی تور دو فرانس شد و در نهایت اعتراف کرد که به واسطه دوپنگ توانسته این موفقیت ها را به دست بیاورد. بنابراین کوشش ما باید بر این باشد تا آگاهی دهی از اضرار مواد نیروزا و مخدرات را بر همگان بیشتر سازیم تا ورزشکاران و افراد جامعه از انجام آن خودداری کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه به پایان میرسه و روی امواج متوسط ادامه مییابه. از ساعت 6 شام تا 6 صبح میتونید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 بشنوید.